سلام، من رضا دلواز هستم و این قسمت سوم آبکسته. ما در آبکست تاریخ رو ورق میزنیم و جایگاه آب رو توی هر صفحه از تاریخ مورد بررسی قرار میدیم. خب قبل از اینکه وارد قسمت جدید بشیم، بیاید قسمت قبل رو یه مروری بکنیم. ما تو قسمت قبلی برگشتیم به حدود 4000 سال قبل از میلاد مسیح و جایگاه آب رو در زندگی و فرهنگ مردمان سرزمین‌های مصر، بابل و روسیه بررسی کردیم و دیدیم که آب براشون از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود، تا جایی که برای خودشون خدایانی تحت عنوان خدایان آب خلق کردن. علتش هم این بود که اقتصاد و زندگیشون مبتنی بود بر کشاورزی و خب یکی از عناصر مهم کشاورزی قطعاً آبه. از بین 4 عنصر اصلی، اونی که واقعیت رو بازتاب میکنه و مثل آینه حقیقت رو منعکس میکنه آبه. معانی نمادین آب رو میشه تو 3 مضمون اصلی خلاصه کرد. یکی چشمه حیات، دومیش وسیله تزکیه است و سومیش مرکز زندگی دوباره است. این 3 مضمون تو قدیمی ترین سنت ها با هم متلاقی میشن و ترکیبات تخیلی گوناگون و در عین حال هماهنگی رو شکل میدن. تو اساطیر ایران باستان اومده که آفرینش و تکامل عالم طی 4 دوره 3000 سال انجام میشه. تو 3000 سال اول جهان آفرینش غیر مادیه. نه مکان وجود داره، نه زمان و نه حرکت و سراسر هستی کلن 2 تا قلمرو داره. یکیش قلمرو اورمزد که اون بالا قرار گرفته و سرشار از روشنی ها و نیکی هاست و قلمرو اهریمن که در پایین واقع شده و دنیای تاریکی ها و زشتی ها رو شکل میده. بعد از این 3000 سال اون 9000 سالی که میمونه ترکیبی از جهان مادی و غیر مادی میشه. حکرانی عالم تو 3000 سال اول در اختیار اهریمن قرار داره، ولی آخرش بین اون و اورمزد یه جنگ اتفاق میفته که باعث پیروزی اورمزد میشه و اون را حاکم کل دنیا تا آخر جهان میکنه. حالا تو 3000 سال اول حکومت اورمزد چند تا جاودانه مقدس از اون آفریده میشن که اسمشون ایناست: سپند مینو یا روح مقدس، بهمن مظهر خرد آفریدگار و اندیشه نیک، اردیبهشت نماد نظم و قانون، شهریور مظهر توانایی، سیطره و قدرت آفریدگار، اسپندارمد نماد اخلاص و بردباری و ایزدبانوی زمینه، خرداد نماد تمامیت و کمال و مرداد مظهر جاودانگی و رستگاری. اسپندارمد، خرداد و مرداد جاودانه‌های مؤنثن و هر کدوم از اینا به نوعی نمادهای رویش و باروری‌اند. بعد از این جاودانه‌ها ایزدان آفریده میشن. 30 تا ایزد که هر کدوم از اونها یه وظیفه‌ای داشتن. ما در اینجا به برخی از اونها اشاره می‌کنیم. آناهیتا ایزد بانوی آبهای جهان، تیشتر ایزد باران اولی و اصل تمام آبهاست، رپیدویان ایزد گرمای نیمروز و آبهای زیرزمینیه، بهرام ایزد جنگ، سروش ایزد اطلاعات و فرمانبرداری، اشی ایزد بانوی توانگری و بخششه. چند مورد دیگه هم هست که صحبت در موردشون از وقت ما واقعا خارجه. ما منابعی که استفاده کردیم رو توی توضیحات پست میذاریم که اگه دوست داشتید برای مطالعه بیشتر بهشون مراجعه بکنید. بین این ایزدان که در موردشون صحبت کردیم، 4 تا ایزد بانو وجود داره که والاترین وظایف رو بر عهده دارن، مثل وجدان، دانش و آگاهی، فرزانگی، رویش و زندگی. یه نکته بامزه بهتون بگم این که ایزد تمام آبهای روی زمین آناهیتا مؤنث، اما ایزد آبهای زیرزمینی رپیدون و ایزد باران اولی و اصل همه آبها تیشتر مذکر. شاید به همین علته که ایرانیان باستان برخی از آبها نظیر آب قنات رو مذکر و برخی دیگر رو مؤنث میدونستن. برای اینکه رشته کار از دستمون در نره بگم که تا اینجای کار ما صرفاً یک مقدمه ای از اساطیر ایران باستان داشتیم که یه خورده اتفاقاتش سریع بود. ولی از الان یه خورده وقایع آروم‌تر میشه. پس بریم سراغ موضوع اصلی این قسمت، یعنی آناهیتا، ایزد آب. آناهیتا یا ناهید یکی از ایزد بانوان ایرانی آریاییه. آناهیتا الهی است که در یشت پنجم اوستا پرستیده و توصیف میشه. اون توسط اهورامزدا و زرتشت ستایش میشه و هدایت و نگهبانی تمام آبهای جهان رو بر عهده داره. تو اساطیر ایرانی آب دومین مخلوق جهانه که توسط اهورامزدا آفریده میشه و از جنوب البرز به تمام زمین راه پیدا میکنه. البته این نکته رو بگم، اینطور نبوده که ایرانیان پیش از زرتشت به پاکی آب توجه نداشته باشن. اما با اومدن زرتشت که پاکی و دور نگه داشتن آب از پلیدی جز ارکان مهم آموزاش بوده، ارادت مردم نسبت به آب و ایزد آب بیشتر و بیشتر میشه. آناهیتا همیشه جایگاه برجسته خودش رو بین اساطیر ایرانی و حکومت‌های باستانی هخامنشی، سلوکی، اشکانی و ساسانی حفظ کرد. ساسانیان از زمان تأسیس حکومتشون تا قرن 7 میلادی زرتشتی بودن، اما رب و نوای مهر و ناهید را همیشه توی مجالسشون مهم می‌شمردن. تو سنگ نوشته‌ها کتیبه‌هایی که از دوران شکوفایی آیین زرتشت دوران هخامنشیان به جا مونده، جایگاه رفیع و ارجمند آناهیتا کاملا مشخصه. تو کتیبه اردشیر دوم هخامنشی نام اون بلافاصله بعد از اهورامزدا خدای بزرگ ایرانیان باستان اومده. تو حجاری نقش رستم که بزرگترین حجاری دوره ساسانیانه، آناهیتا در حالی که تاج جواهر نشان بر سر گذاشته و به پای ایستاده، شاهنشاه هخامنشی نگینی رو که علامت قدرت و اقتدار از اون میگیره. شاید همین اهمیت و ارزش باعث شده بود که شاهنشاهان هخامنشی همه کسانی رو که با آبیاری زمین‌های بایر رو آباد می‌کردن تا 5 نسل از پرداخت مالیات معاف می‌کردن. 5 نسل، خیلی حرفا. خیلی از آتشکده‌های بزرگ زرتشتیان به نام آناهیتا نامیده شده بودند. مثل آتشکده‌های بی‌نظیری که بقایای اونها توی همدان، شوش و کنگاور به جا مونده. یکی از زیباترین یشت‌های اوستا، یشت 5 یا آبان یشت، به توصیف و مد و ثنای آناهیتا اختصاص یافته و اون رو اینطوری تجسم کرده: زنی است جوان، خوش اندام، بلند بالا، زیبا چهره، با بازوان سپید و اندامی برازنده. کمربندی تنگ بر میان بسته، به جواهرات آراسته، با توقی زرین برگردن، گوشواره چارگوش در گوش، کفشای درخشان در پا، با بالاپوشی زرین و پرچین. گردونه ای داره با 4 اسب سفید که هر کدوم از اینا ایزد برف، باران، ابر و تگرگن. تو بخشی از مناجات های آبانیشت هم اینطوری اومده که: می ستایم آناهیتا را که به همه سو گسترده، تندرستی بخش، دشمن دیوان، اهورایی کیش، لایق ستایش در جهان مادی و لایق نیایش در جهان غیر مادی است. مقدسی است که افساینده جان است، مقدسی است که افساینده گله و رمه است، مقدسی است که افساینده مملکت است، مقدسی است که افساینده خواسته است، مقدسی است که نطفه همه مردان را پاک می‌کند و زهدان همه زنان را شیر خوب و به موقع می‌بخشد. بسیار بزرگ، در همه جا مشهور است. آناهیتا که به اندازه آب‌هایی که بر روی زمین جاری هستند بزرگ است. ای ایزد بانو، به من عطا کن بزرگترین نعمت‌ها، تندرستی‌ها و عدم نقص بدن را. ای ایزد آب، به من ببخش خواسته ای فراوان، گله و رمه گوناگون و فرزندان با همت را، همان طور که بخشیدی به کسان بسیاری که قبل از من تو را خواسته بودند. این بخشش را نه برای زیان رساندن، نه برای کشتن، نه برای نابود کردن و نه برای آزردن کسی از تو میخواهم. محبوبیت آناهیتا تو غرب ایران مشخصاً بیشتر از شرق ایرانه که دلیل بر اصلیت اون از غرب ایرانه. تو زبان باستانی غرب ایران که قبل از ظهور دین زرتشت در غرب ایران رواج داشته، وجود آناهیتا گواهی شده. گمان میره این ایزدبانو در دین ایرانی ایلامی آناهیتی نام داشته و احتمالاً همین آناهیتی همزاد با ایشتار شده. ما توی قسمت قبلی در خصوص ایشتار به طور مفصل توضیح دادیم. میگن که ستایش هخامنشیان نسبت به آناهیتی در قبولاندن آناهیتا در هرم خدایان دین زرتشت مؤثر بوده و این نظریه تقریبا اثبات شده که آناهیتا از جمله خدایان دین پیشازرتشت بوده و در زمان سلطنت اردشیر اول هخامنشی در دین زرتشت پذیرفته میشه. به هر حال ارتباط نزدیک اردشیر هخامنشی با آناهیتا از ساختن معابد آناهیتا توسط اردشیر مشخص میشه و این باعث میشه این پادشاه بین زرتشتیان به شهرت برسه. ایمان اردشیر به آناهیتا در سنگنگاره او هم دیده میشه که نام آناهیتا درست بعد از نام اهورامزدا و قبل از نام میترا میاد. این عمل رو قبل از اون هیچ شاه هخامنشی انجام نداده بود. اونا فقط به نام اهورامزدا توسل میجستن. مراسم تقدیس آناهیتا در روز دهم هر ماه و در هشتمین ماه سال خورشیدی برگزار میشده که تو تقویم ایرانی برابر با چهارم آبان فعلی و با عنوان آبانگان جشن آناهیتا الهه آب شناخته میشه. تقدیس آب تو آینه آناهیتا به وجود اومد. افرادی که اون رو میپرستیدن جوره آب خالص رو بر معبدش میپاشیدن و مناجات میخوندن. میگن که این آیین در مورد ایشتار هم به جا آورده میشده. آناهیتا یه سری حیوان خاص خودش رو هم داشته، مثل گاو و گوسفند که تو مجالس مربوط به آناهیتا قربونی میشدن. آناهیتا تنها ایزد بانویه که در دین زرتشتی سرودی به اون تعلق گرفت و از طرف اهورامزدا مأموریت پیدا کرد تا مراقب کل مخلوقات باشه. توی تاریخ معابد بسیاری در گوشه و کنار ایران و حتی جهان موقوف به آناهیتا شد. آناهیتا توی دنیای باستان اینقدر جایگاه ویژه‌ای داشته که حتی اسکندر مقدونی توقع داشته آناهیتا دوست مریضش رو شفا بده. اما چون اون رو شفا نمیده و تو حکمتانه میمیره، اسکندر هم از خشمش معبد آناهیتا رو خراب میکنه. مثال‌ها و منابع بسیاری وجود داره که اهمیت آناهیتا و بتب آب رو توی زندگی ایرانیان دوران باستان نشون میده که سعی می‌کنیم توی قسمت‌های بعدی بهشون بپردازیم. قسمت سوم آبکست اینجا به اتمام میرسه. امیدوارم که لذت برده باشید. آبکست توسط من رضا دلباز با همیاری اشکان تهرانی و تیم مرجع مهندسی آب تهیه و تولید میشه. شما میتونید قسمت‌های دیگر آبکست رو از وبسایت ما به نشانی water.eng.ir دریافت کنید. شاد و پیروز باشید.